تجري فوق السطور تعالي الصبور بيك النهار ولا حسن الفجر فوق السطور
خب این هم از ترانه بسیار زیبایی که علیرضا قربانی همراه با دورصاف همدانی خواننده تونسی خونده بود با آهنگی از آهنگساز خوشآتی این روزهای موسیقی ایرانی علی قمصری که من نامش رو فراموش کرده بودم و الان فرصتی شد که براتون بگم. اما نوبت میرسه به شاهین بشیری و تازه ترین خبرها که از شما بشنم.
با سلام مجدد، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران به هیچ وجه دخالتی در مسائل داخلی سوریه ندارد. رسانه‌های ترکیه از جمله نسخه انگلیسی زبان روزنامه زمان چاپ استانبول روز سه‌شنبه از انتشار بیانیه‌ای توسط ارتش آزاد سوریه خبر دادند که اتهام دخالت جمهوری اسلامی در سرکوب مرتزران سوری در آن منتشر شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این ادعا گفت هر وقت بحث اصلاحات در سوریه مطرح می شود فضا را به هم می زنند و اتهامات به ایران با این هدف است که مسائل سوریه را به سمت درگیری پیش ببرند. همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که سفرای خود را از دمشق فرا می‌خوانند. به گفته گروه‌های حقوق بشری تاکنون بیش از 6000 غیرنظامی در سوریه کشته شده‌اند. از 11 ماه پیش تاکنون تظاهرات گسترده‌ای با هدف برکناری بشار اسد در شهرهای سوریه برپا شده که واکنش خشونت‌بار حکومت سوریه را به دنبال داشته است. کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن بین‌المللی قلم روز سه‌شنبه نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت محمد سلیمانی نیا، مترجم و شاعر ایرانی ابراز داشت. در بیانیه این کمیته گفته شد که آقای سلیمانی نیا حدود یک ماه پیش و بدون هیچ اتهامی در تهران بازداشت شد و هنوز محل بازداشت وی معلوم نیست. علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سفر به پاکستان با مقام‌های این کشور در مورد قراردادهای مهم اقتصادی و انتقال انرژی گفتگو کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با معاون رئیس جمهوری ایران ضمن تأکید بر ارتقای سطح همکاری‌های پاکستان با ایران خواستار تسریع احداث خط گلوله گاز میان دو کشور شد. آقای زرداری همچنین افزود که دولت پاکستان مایل به حذف موانع در انجام تجارت آزاد بین دو کشور است. بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز نشریه آینه گفتگو را لغو کرده است. بر اساس بیانیه بنیاد باران، این هیئت وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل اقدام خود را انتشار نامنظم نشریه آینه گفتگو اعلام کرده است. دو ماهنامه آینه گفتگو به صاحب امتیازی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر می شد.
سپاسگزارم از شاهین که خبرها رو برامون خوند. اجازه بدید که در اینجا با شما همراه بشیم برای شنیدن گزارش ها. سرگی لاورو وزیر امور خارجه روسیه در سفر روز سه‌شنبه خودش به سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده. گزارشش رو از میرعلی حسینی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ضمن اشاره بر آمادگی مسکو برای پیگیری پیشنهاد اتحادیه عرب گفت حکومت دمشق آماده گفتگو با همه گروه‌های سیاسی است. طرح اخیر اتحادیه عرب که بر اساس آن قطعنامه شورای امنیت آماده شد، درخواست توقف خشونت‌ها و کنارگیری بشار اسد از قدرت را کرده است تا به دنبال آن ظرف دو ماه دولتی ائتلافی با حضور تمامی گروه‌های سیاسی تشکیل شود. آقای لاوروف در دمشق به طور مشخص اشاره نکرد که منظورش از طرح اتحادیه عرب چیست. وی همچنین از اینکه نظر روسیه در مورد آینده سیاسی بشار اسد چه خواهد بود حرفی نزد. به گزارش رویترز یکی از مقامات رسمی روسیه که در این سفر همراه سرگئی لاوروف بود گفت ما پیام خود را به حکومت دمشق رساندیم و به نظر ما مقامات سوری به درستی آن را درک کردند. با این وجود وی به جزئیات این پیام اشاره‌ای نکرد. این مقام رسمی گفت به طور خاص بشار اسد اطمینان داد که متعهد به پایان دادن به خشونت هاست. حالا منبع آن از هر کجا که می‌خواهد باشد. مخالفان و معترضان دولت سوریه میگویند نیروهای امنیتی و حکومتی شهروندان غیر نظامی را مورد سرکوبی خشونتبار قرار میدهند. دولت سوریه میگوید مشغول مبارزه با گروههای تروریستی است که به درون کشور آمده و قصد آشوب دارند. به گزارش سازمان ملل متحد بیش از 5400 نفر طی اعتراضها در سوریه در 11 ماه گذشته کشته شدند. سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در دمشق گفت برای حل بحران سوریه روسیه با حکومت دمشق، همسایگان سوریه و نیز اتحادیه عرب در تماس و همکاری نزدیک خواهد بود. وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر این که بشار اسد خواهان بازگشت هیئت ناظران اتحادیه عرب است افزود دولت سوریه همچنین به زودی طرحی زمان بندی شده را اعلام می کند که بر پایه آن رفراندومی برای اصلاح قانون اساسی برگزار شود.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. اما پیش از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی یک بار دیگه بگم 20420-6038-4150 در اختیار شماست برای تماس با برنامه خودتون. صبحانه با خبر تعدادی اسمس هم رسیده، اما اجازه بدید یک گزارش رو با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم برای خوندن اسمس های شما. در آستانه اعمال تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران، شورای روابط خارجی آمریکا درباره پیامدهای اون گزارشی رو منتشر کرده، یک گزارش تحلیلی که جزئیاتش رو اجازه بدید از گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بشنویم.
بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زودی وارد فاز تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی می‌شود و به این ترتیب به نوشته شورای آمریکایی روابط خارجی، جهان در ماه‌های آینده با 4 سناریوی احتمالی روبرو خواهد شد. سناریوی اول تحریم بخشی از صادرات نفت ایران است که به نوشته شورای روابط خارجی آمریکا در حال شکل گیری است. در چارچوب این سناریو منابع نفتی و بازار نفت تحت تأثیر قابل ملاحظه‌ای قرار نخواهد گرفت. ایران می‌تواند بخشی از صادرات نفت خود را انبار کند و بخشی از تولیدات خود را متوقف کند که در این صورت قیمت نفت در بازار جهان بالا خواهد رفت. شورای روابط خارجی آمریکا می‌نویسد که در این سناریو بعید است که ایران تهدیدات خود را عملی کند و تنگه هرمز را ببندد، مگر اینکه رهبران ایرانی به این نتیجه برسند که حکومت اسلامی در خطر است. شورای روابط خارجی آمریکا می‌افزاید که ایران می‌تواند با استفاده از مین، قایق‌های کوچک و موشک، تانکرها را در منطقه هدف قرار دهد تا قیمت نفت بالا برود و چین و روسیه برای کاهش فشارها وارد عمل شوند. این گزارش می‌گوید که ایران همچنین می‌تواند برای بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی جنوب عراق برنامه ریزی کند. سناریو دوم بر اساس تحقیق شورای روابط خارجی آمریکا در صورتی اتفاق می‌افتد که آمریکا و کشورهای دیگر از تحریم بخشی از صادرات نفت ایران فراتر روند و ایران را ناچار به توقف تمامی صادرات خود کنند. در این صورت تحلیلگران می‌گویند که قیمت نفت ممکن است به بشکه‌ای 140 دلار برسد. حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران سناریوی سومی است که شورای روابط خارجی آمریکا مورد بررسی قرار داده. حمله به مراکز هسته‌ای ایران به نوشته این شورا قیمت نفت را دچار شوک ناگهانی خواهد کرد و 23 دلار به قیمت هر بشکه نفت اضافه خواهد شد. سیاستگزاران اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی باید تولید نفت را در ساعات پس از حمله نظامی تحت نظر قرار دهند و به شرکا در بازار نفت تضمین دهند که آمادگی رویارویی با هر گونه اخلالی را دارند. و سرانجام سناریوی چهارم زمانی است که رویارویی با ایران به یک درگیری نظامی در منطقه تبدیل شود که مانع مبادلات نفتی از طریق تنگه هرمز خواهد شد. شورای روابط خارجی آمریکا می نویسد بسته شدن تنگه هرمز حتی برای مدت بسیار کوتاهی اثری شدیدتر از هر گونه اخلال نفتی خواهد داشت که در تاریخ معاصر پیش آمده است. در چنین حالتی ممکن است برخی از صادرات نفت از کشورهای خلیج فارس از طریق دیگری انتقال داده شود. به طور مثال عربستان سعودی می تواند نفت خود را از خط لوله نفتی شرقی غربی در یانبو که در دریای سرخ قرار دارد انتقال دهد. به نوشته شورای روابط خارجی آمریکا، یک خط لوله تازه نفتی امارات متحده عربی که از کنار تنگه هرمز می‌گذرد قرار است برای انتقال نفت خام در تابستان سال 2012 میلادی آماده شود که از این طریق روزانه 1,500,000 بشکه نفت اضافی تامین خواهد شد.
گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو شنیدید. اجازه بدید که من چند تا از اسمس های شما رو بخونم و پس از اون بریم یک گزارش دیگر رو بشنویم که براتون آماده کردیم. حسین از اسیر در فارس، اگر اشتباه نکنم، که راننده کامیونه. آقای اسدی از جهرم گفته پیروزی تیم فوتبال سپاسی شیراز بر پرسپولیس رو به همه شیرازی ها تبریک میگه. سپهر از کرج شعری رو فرستاده، گفته طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشم های روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. حامد زاره سلام رسونده به دوستش رضا محمدی در انگلستان. محسن و مرجان عزیز، دی جی مهدی در بندرعباس سلام کرده به دوستانش مصطفی، داریوش، شاهرخ و علیرضا. جاسم سپهریان از سهمو، اگر اشتباه نکنم، گفته که به یادم باش که در یادم بمانی. ابو طالب جواد از لارستان خواسته آهنگی رو تقدیم کنه به عشقش افسانه. علی از گراش گفته دلی که رنجید از کسی خرسند کردنش مشکل است. محمود از میناب و سعید از تهران گفته با تحریم‌های جهانی علیه ما زندگی روز به روز سخت‌تر می‌شود. آغاز فعالیت سنتریفیوژهای جدید در تأسیسات غنی‌سازی فردو در قم موجب افزایش نگرانی‌های محافل سیاسی غرب شده. گفتگویی رو داشته نادر صدیقی در همین ارتباط با علی واعظ، کارشناس اتمی در آمریکا.
فوردو در واقع یک مرکز کوچکی است در زیر کوه. ظرفیت این مرکز یکی از مسائل سوال برانگیز هست، برای اینکه با 3000 سانتریفیوژ واقعا نمیشه سوخت کافی برای حتی یک نیروگاه کوچک هسته‌ای رو تامین کرد. ولی ایران بعداً گفت که در واقع هدف فقط از ساخت فوردو این هست که از فناوری سانتریفیوژش در مقابل حمله‌های احتمالی از طرف اسرائیل و یا آمریکا محافظت کنه. این تئوری به وجود آمدن مرکز غنی‌سازی فوردو هست. علت اینکه الان نگرانی‌ها داره بیشتر میشه در موردش این هست که الان فوردو به مرحله عملیاتی رسیده. در ماه نوامبر که آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منتشر شد، 2 آبشار از 16 آبشاری که ظرفیت این مرکز هست نصب شده بودند که در هر کدام از اونها 174 تا سانتریفیوژ هست، ولی این سانتریفیوژها کار نمی کردند و اورانیوم هم به اونها تزریق نشده بود برای اینکه غنی سازی درشون شروع بشه. ولی الان 4 آبشار وصل شدن و دارن کار میکنن و همین علت هست که نگرانی ها در موردش بیشتر شده.
آقای واعظ، به نظر میرسه که نگرانی ها بیشتر بر سر تولید اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات فردوست.
چون ظرفیت این مرکز خیلی کم هست، استفاده‌ای که برای سوخت هسته‌ای راکتورهای تولید برق نمیشه واقعا ازش استفاده کرد، ولی برای تولید سوخت 20% اورانیوم غنی شده به میزان 20% برای راکتورهای تحقیقاتی میشه ازش استفاده کرد. در این حال نگرانی اصلی که در غرب وجود داره این هست که اگر از سوخت 20% به عنوان مواد اولیه استفاده بشه و سانتریفیوژهای پیشرفته تری نسل دوم و نسل سوم استفاده بشن، در مدت بسیار کوتاهی هم میشه اورانیوم غنی شده به غنایی که مورد استفاده در سلاح‌های هسته‌ای هست در این مرکز تولید بشه. به عبارت دیگه 3000 سانتریفیوژ از نسل دوم و سوم در صورتی که از اورانیوم 20% استفاده کنن به عنوان مواد اولیه، در فاصله بسیار کوتاهی که بعضی از تخمین‌ها اون رو بین 1 تا 3 ماه حتی قرار میدن، امکان دستیابی ایران به اورانیوم با غنای تسلیحاتی رو فراهم میکنه و این نگرانی اصلی هست. اما نکته‌ای که به نظر من باید در نظر گرفت و یه مقداری از این هیاهو سالاری که در این مورد پیش اومده کم میکنه این هست که در حال حاضر مرکز فوردو تحت نظارت IAEA هست، آژانس بین‌المللی هست و نظارتی که بر فوردو میشه به مراتب شدیدتر هست از نظارتی که بر نتنز میشه. یعنی تقریبا میشه گفت که ماهی یک بار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازدید میکنن از فوردو و دستگاه‌هایی که برای نظارت کار گذاشتن بعضی از آنها شبانه روز در حال کار کردن هستند. بنابراین تنها در صورتی ایران میتونه از فوردو استفاده کنه برای ساخت سلاح هسته‌ای که بازرسان آژانس رو از ایران اخراج کنه. در غیر این صورت امکان این که بتونه بدون آگاهی بازرسان در اونجا مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای تولید کنه تقریبا صفر است.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
روز سه‌شنبه در حالی که تا انتخابات مجلس نهم فقط 24 روز باقی بود، پیامدهای انتشار فهرست نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان همچنان ادامه یافت و خبرهای جدیدتر از شکاف عمیق بین اصولگرایان منتشر شد. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
رئیس ستاد نماز جمعه تهران میگوید اجازه نمی دهیم نماز جمعه به تریبون تبلیغاتی تبدیل شود. یدالله شیرمردی این اظهار نظر را در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا پرسیده است که شنیده می شود اقلامی با محتوای تخریب دولت در حاشیه مراسم نماز جمعه توزیع شده است.
رقبا.
دوشنبه شب یک تشکل اصولگرای دیگر هم اعلام موجودیت کرد. جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با دبیر کلی شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس فعلی. نامزدهای این جبهه جدید از اصولگرایانی انتخاب می‌شوند که نامشان در فهرست جبهه متحد اصولگرایان نیامده بود. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس فعلی که مهمترین غایب لیست جبهه متحد اصولگرایان بود، روز سه‌شنبه با خبرنگاران حاضر در مجلس گفتگویی کرد که از جمله به این نکات نیز اشاره داشت. با اصلاح طلبان ائتلاف نمی کنیم. اسم ما از لیست جبهه متحد به این دلیل خط خورد که ممکن بود بعضی افراد ناراحت شوند و مشارکت بالا از ورود افراد تندرو به مجلس جلوگیری خواهد کرد. از جبهه پایداری این روزها خبرهای چندانی در دست نیست و هنوز فهرستی از نامزدهایش برای تهران منتشر نشده است. اما کامران لنکرانی سخنگوی این جبهه روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در مشهد به یکی از دلایل تشکیل این جبهه هم اشاره کرد و گفت ما اصلاً به فکر اینکه تشکلی راه بیاندازیم نبودیم، اما اتفاقی که در اردیبهشت امسال روی داد تلخ بود. اردیبهشت ماه امسال محمود احمدی نژاد 11 روز در محل کار خود حاضر نشد و خانه نشینی اختیار کرد. دعوای دو رقیب اصولگرا به طور جدی بالا گرفته و کم و بیش هر روز خبر میرسد بولتن یا شبنامه‌ای علیه یکی از دو طرف منتشر شده است. بعد از منتشر شدن جزوه 80 صفحه‌ای علیه محمد رضا مهدوی کنی رهبر جبهه متحد اصولگرایان، خبرهایی هم رسیده است از انتشار بولتن‌های علیه علی لاریجانی در قم و چند تن دیگر از نامزدها. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی در سخنرانی که در جامعه اصناف و بازاریان داشته به شدت از انتشار بولتن علیه محمد رضا مهدوی کنی انتقاد کرده و به طور تلویحی این جزوه را محصول جناح رقیب دانسته است. آقای حبیبی گفته است زمانی که آقای مهدوی کنی زیر شکنجه ساواک از حال می رفت این آقایان کجا بودند؟ محمد تقی مصباح یزدی رهبر جناح رقیب بارها با این اتهام روبرو شده است که در انقلاب سال 57 هیچ نقشی نداشته است. از چندی پیش نام تشکلی شنیده می شود با عنوان جبهه مردمی اصلاحات. این جبهه که تاکنون فهرستی 18 نفره هم برای تهران انتشار داده، در یکی از تالارهای پذیرایی شرق تهران همایشی برگزار کرد با عنوان همایش اعلام موجودیت. شماری از افراد حاضر در این مراسم عبارت بودند از مسعود پزشکیان، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، الهی راستگو، هادی رجایی نیا و محمد زارع فومنی.
گوناگون.
روز سه‌شنبه یک وبسایت ویژه خبرهای انتخاباتی هم راه اندازی شد به اسم پایگاه خبری تحلیلی مجلس نهم. این وبسایت که منبع خبرهای آن اغلب خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است، اخبارش را در سه ستون می‌نویسد: ستون اصولگرایان، ستون اصلاح طلبان و ستون سه نقطه. در ستون سه نقطه فقط خبرهایی درج شده است که عبارت‌های جریان انحرافی در آنها فراوان به کار رفته است. فارس از قول یک کارشناس نوشته است: جریان انحرافی اگر در انتخابات پیروز شود موجب بی‌ثباتی سیاسی می شود و اگر پیروز نشود موجب ایجاد بحران کارآمدی نظام می شود.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. تو ماجد طاهباز هستم در پایان مجله صبحانه با خبر، با یه پارانویای دیگه. این بار یه کمی کمتر پارانویک، البته امیدوارم هر روز که اینجوری ترس‌آور و هراس‌آور نیست، ولی این بار یه سری قراره بزنیم به جمهوری چک، یعنی همین جایی که رادیو فردا هست، دیداری بکنیم از شرکت راهن. بمونیم با ما. خبر خیلی کوتاهه. راه آهن جمهوری چک که شرکت دولتیه تصمیم گرفته تو قطارهای متعلق به این شرکت علاوه بر واگنای معمولی همیشگی، واگنایی رو هم فقط به خانوما اختصاص بده. تو ایران درباره جداسازی جنسیتی تو قطار و اتوبوس و حتی دانشگاه و البته مدرسه و اینجور چیزا شنیدیم و باز هم خواهیم شنید. شاید بعضی هم شنیده باشن که اینجور مسائل، یعنی جداسازی جنسیتی توی بخش حمل و نقل عمومی، فقط مختص کشوری مثل ایران یا کشورهای اسلامی نیست. تو بعضی جاها توی کشوری مثل برزیل یا ژاپن هم وجود داره. درسته، میتونیم ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم تو این مورد. مثلا همین الان با یکی از لیبرال ترین کشورهای اروپایی، یعنی جمهوری چک. منتها در این مورد، یعنی در مورد جمهوری چک، یه تفاوتی هست. حالا نمیدونم کوچیک یا بزرگ، در این مورد تصمیم با شماست. تو جمهوری چک انتخاب با خودتونه که میخواین توی واگن مختلط بشینین یا واگن ویژه بانوان، البته اگه خانم هستین طبیعتا. البته سوال اینجا فقط حق انتخاب نیست، یه سوال دیگه هم مطرحه که آیا اساساً با جداسازی جنسیتی حتی با حق انتخاب موافقید یا نه. گفتم امروز خیلی پارانویک نیست، یک کم هراس‌آوره. از شال دومون، ترانه Les chansons d'amour، آهنگ‌های عشق. Elle vous attend au coin des rues avec un petit air ingénu. Les chansons d'amour. Elle fleurit à tous les carrefours avec des mots de tous les jours. Les chansons d'amour. Elle s'attendrit, elle vous promène sur la trois notes de rengaine. Les chansons d'amour. On s'en souvient, on les oublie, elles font partie de notre vie. Les chansons d'amour, elles tournent avec la planète, sans idée derrière la tête, et jamais elles s'arrêtent. Depuis le début des temps,
خب اسمس هایی که به دست ما در این لحظات پایانی رسید ازتون سپاسگزاریم. میم عزیز از کنگان، شنونده‌ای که خودش رو هی از نجف آباد معرفی کرده و گفته دلم از دست این یاران صدرنگ، فزون سالی است چون جامی شکسته. آیت محمدی عزیز که راننده جرثقیل از لردگان، و ذبیح عزیز ممنون از شعر قشنگی که برای من سروده بودی، ازت سپاسگزارم. و از همه شمایی که امروز صبحانه با خبر رو در کنار ما بودید. امروز آخرین روز ما بود که در کنار شما بودیم، از فردا همکارای دیگمون با شما خواهند بود. کارگردان فنیمون امیر بود،
سردبیرمون میرعلی حسینی، خبر با شاهین بشیری بود، گزارشگر ما بکتاش خمسپور، من هم محمد زرخامی هستم. فریدون فریاد شاعری بود که در یونان درگذشت در 16 بهمن ماه و یکی از مترجمان آثار ریتسوس، مخصوصا اثر مهمش به نام زمان سنگی. شعری رو ازش میخونم و با شما بدرود میگم. این درخت چه خوب است که روزم را رنگین میکند، گلهای کوچکش روی شاخه های بیقرارش آرام میگیرند، آرام میلرزند. من نام این درخت را به شما نخواهم گفت. اگر لب بگشایم، پروانه های بیتاب فرو خواهند ریخت، پروانه های بیتاب فرو خواهند ریخت. شعری بود از فریدون فریاد، شاعری که در غربت در یونان درگذشت. اما برای پایان بخشیدن به صبحانه با خبر امروز، امیدوارم که همیشه سرسبز باشید، بنابراین ترانه ای رو انتخاب کردم به اسم سبزم، که ترانه ای از یک خواننده جوان به اسم ایمان مهرپرور، که ترانه یعنی کلام و آهنگ سروده خودشه. تقدیم میکنم به همه شمایی که میخواهید سبز باشید و هیچگاه به زرد بودن نمی اندیشید. پس با هم بشنویم سبزم رو با صدای ایمان مهرپرور. براتون یک چهارشنبه سرشار از انرژی آرزو میکنم و پنجشنبه‌ای بهتر. بدرود تا دوشنبه.
بذار میخوام بخونم از رنگ سبز خونه، میخوام بگم بدونن تنها تو این زمونه، از هرچی رنگ دیدی فقط این سبز میمونه. میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت، نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت. اگه داری میری رو بگو به بچه هامون، شاید اونجا نباشی ولی سبز دلامون. اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براشون، ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون. نکن شکستیم که اشتباه همین جاست، غروب سرد امروز قبل از طلوع فرداست. من از نگات میخونم امید تو به صبح فرداست. میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت، نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت. اگه داری میری رون بگو به بچه هامون، شاید اونجا نباشیم ولی سبز دلام. اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براشون، ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون. سبز